بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما ابتدا طبق معمول هر شب، ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به خبرها.
با سلام، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو ملاقات کرد. آقای اولمرت و پوتین در این دیدار در زمینه نتایج گفتگوهای پوتین با مقامات ایران در زمینه برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفتگو کردند. ملاقات آقای اولمرت و پوتین در حالی صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در تهران با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای پوتین تأکید کرد روسیه حمله نظامی به ایران را نخواهد پذیرفت. جمهوری اسلامی سخنان روز چهارشنبه رئیس جمهوری آمریکا را که گفته بود ایران اتمی به جنگ جهانی سوم می‌انجامد مردود دانست. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت رئیس جمهوری آمریکا این سخنان را به منظور انحراف افکار عمومی از شکست‌های ایالات متحده در عراق و افغانستان عنوان می‌کند. در همین حال تام کیسی یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده خواستار آزادی هرچه سریعتر اماد الدین باقی و دیگر فعالان حقوق بشر و زن آزادی در ایران است. آقای کیسی گفت دستگیری آقای باقی نشانگری بی‌اعتنایی دولت ایران به تلاش شهروندانش برای دستیابی به حقوق اولیه‌شان است. 12 نفر روز چهارشنبه در تهران و شیراز به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران 8 مرد و 1 زن در زندان اوین و 3 مرد نیز در ملای عام در شیراز به دار آویخته شدند. این افراد به اتهام ارتکاب جرایم قصد، آدمربایی و تجاوز اعدام می شوند. و 2 تن از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران به دار آویخته شدند. دادگستری استان کردستان نام این 2 نفر را اعلام نکرد و تنها گفت آنها دی ماه سال گذشته در قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران سنندج دست داشتند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. نگاهی داریم به واکنش مطبوعات آمریکایی به سفر ولادیمیر پوتین به ایران. صلیب سرخ جهانی در مورد حمله احتمالی ترکیه و عراق هشدار داد. بی‌نظیر بوتو در میان تدابیر شدید امنیتی وارد پاکستان شد. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه خود گفت برای احتراز از جنگ سوم جهانی نباید گذاشت ایران به توانایی ساخت بمب اتمی دست یابد. کاخ سفید روز پنجشنبه در این باره مجدداً توضیح داد. پرشار فرزام گزارش دارد از کاخ سفید.
سفر رئیس جمهوری روسیه به ایران هرچند که در چهارچوب نشست کشورهای حوزه دریای خزر بود، اما تمرکز اصلی رسانه‌ها را بر برنامه اتمی ایران و موضع ولادیمیر پوتین در مقام ریاست جمهوری روسیه قرار داد. رئیس جمهوری روسیه 1 هفته قبل از سفر به ایران و هنگامی که در کاخ کرملین پس از ملاقات با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، درباره برنامه اتمی ایران گفت هیچ دلیل عینی برای اینکه ایران در پی ساختن بمب اتمی است وجود ندارد. رئیس جمهوری روسیه باز هم در تهران به همین مسئله و به صورت دیگری اشاره کرد و گفت دلایلی وجود ندارد که نشان دهد ایران در پی دستیابی به بمب اتمی است. اما رئیس جمهوری آمریکا که در یک کنفرانس ویژه خبری روز چهارشنبه در کاخ سفید صحبت می‌کرد، با توجه به نظرات همتای روسیه‌اش گفت من باید مطلب را با رئیس جمهوری روسیه روشن کنم. اگر چنین است، چرا روسیه تا به حال در تصویب دو قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم‌ها با آمریکا همکاری کرده است؟ جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا که موضع کشور خود را در رویارویی با ادامه برنامه هسته‌ای ایران تغییر ناپذیر می‌دانست گفت:
If Iran had a nuclear weapon, it would be a dangerous threat to world peace. We got a leader in Iran who has announced that he wants to destroy Israel.
اگر ایران مجهز به بمب اتمی شود، تهدید خطرناکی برای تمام جهان است. ما در ایران رهبری را می‌بینیم که اعلام کرده خواهان نابودی اسرائیل است. در نتیجه اگر شما مایلید از جنگ جهانی سوم پرهیز کنید، چنین به نظر می‌رسد که باید از اینکه ایران دارای اطلاعات لازم برای ساخت بمب اتم باشد نیز جلوگیری کنید.
در واشنگتن روز چهارشنبه 10 اکتبر، چند روز پیش از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایران، شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به گزارشگر رادیو فردا گفت: ما اطمینان داریم که رئیس جمهوری روسیه پیامی را که مورد نظر جامعه بین‌المللی است به رهبران ایران خواهد رساند. اینکه ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را کنار بگذارد تا بتواند بر سر میز مذاکره نشسته و هر چرا که مایل است با آمریکا در میان گذارد. روز سه‌شنبه، یعنی همان روزی که رئیس جمهوری روسیه با همتای ایرانیش ملاقات کرد، تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن گفت: من گمان نمی‌کنم دولت روسیه به هیچ وجه سعی می‌کند که ایران را به تولید و گسترش سلاح‌های اتمی تشویق کند. همه ما کاملاً در مورد موضع خود نسبت به ایران و برنامه اتمی‌اش صراحت داشته‌ایم. ما انتظار داریم که موضعی که ما سالها درباره برنامه اتمی ایران نشان داده ایم از سوی روسیه نیز حمایت شود. موضعی که نه تنها از سوی آمریکا بلکه از سوی 5 کشور عضو دائم شورای امنیت از جمله خود روسیه و آلمان دنبال می شود. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین روز سه‌شنبه 16 اکتبر درباره موضع ایران در رویارویی با جامعه بین المللی گفت که این کشور همچنان به تعهدات خود بی‌اعتنایی می کند و دلیل بسیاری از نگرانی‌های امروزه جامعه جهانی است. علاوه بر مسئله اتمی ایران، آمریکا با توجه به تهدیدهایی که از جانب سیستم موشکی ایران متصور است، مدت هاست که در پی استقرار سیستم سپر دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک است تا بتواند خطرات احتمالی جمهوری اسلامی ایران را نفی کند. روسیه هرچند که در حال حاضر در حال مذاکره بر سر این سیستم دفاع موشکی با آمریکا است، اما رئیس جمهوری آن کشور روز سه‌شنبه 16 اکتبر در تهران گفت:
какую-то противоракетную оборону, то нужно исходить из нескольких составляющих. И делать это нужно вместе. Из каких составляющих? Первое.
اگر یک سیستم دفاع موشکی به وجود آید، باید بر اساس همکاری و تفاهم و بر پایه اصولی بنا شود. در درجه اول ما باید این تهدیدها را شناسایی کنیم.
رئیس جمهوری روسیه گفت در حال حاضر هیچ اطلاعات معتبری درباره منابع این تهدیدها وجود ندارد یا حداقل ما این اطلاعات را در دست نداریم.
کاخ سفید بامداد روز پنجشنبه گفت نکته‌ای که رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با برنامه اتمی ایران و احتمال جنگ سوم جهانی به آن اشاره کرد این بود که جمهوری اسلامی ایران اگر دارای بمب اتمی بشود برای جهان خطرناک است. ایران از تعهدات بین المللیش تبعیت نکرده و به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان بی‌اعتنا مانده است. روز چهارشنبه 17 اکتبر رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس ویژه خبری در کاخ سپید در رابطه با خطر برنامه اتمی ایران گفت برای احتراز از جنگ جهانی سوم باید از اینکه ایران به توانایی ساختن بمب اتمی دست یابد جلوگیری کرد. دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید بامداد روز پنجشنبه در جمع نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی مقیم واشنگتن چند بار به توضیح درباره نقطه نظر رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت نه تنها پرزیدنت بوش بلکه تمام اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد متفقاً بر این عقیده اند که ایران باید از ادامه فعالیت‌های اتمی‌اش دست بردارد، غنی‌سازی اورانیوم را کنار گذارد و بر سر میز مذاکره نشیند. پریشهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
اما سفر ولادیمیر پوتین به تهران و سخنان روز چهارشنبه رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران صفحات متعددی از روزنامه‌های امروز آمریکا را به خود اختصاص داده است. مریم احمدی مروری دارد بر این مطالب.
نیویورک تایمز در کنار عکسی از ملاقات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با رهبر جمهوری اسلامی به نقل از علی لاریجانی سرپرست هیئت ایران در مذاکرات اتمی می‌نویسد پوتین در جریان دیدار با آیت الله خامنه ای راه جدیدی برای کمک به برطرف ساختن رویارویی ناشی از برنامه اتمی ایران پیشنهاد کرد. نیویورک تایمز می‌نویسد سفر آقای پوتین به تهران این واقعیت را برجسته ساخت که به نظر می‌رسد روسیه روز به روز بیشتر از استراتژی ایالات متحده و اروپاییان برای مهار برنامه اتمی ایران فاصله می‌گیرد. در حالی که آنها در صدد بودند شورای امنیت را به وضع تحریم‌های جدید علیه ایران ترغیب کنند، دولت‌های روسیه و چین مقاومت کردند و می‌گویند به زمان بیشتری نیاز است. نیویورک تایمز هشدار آقای پوتین به غرب علیه حمله به ایران را یادآور می‌شود و می‌نویسد آنچه بر دوستانه بودن سفر او به تهران تاکید می‌گذارد، بیانیه مشترکی است که در آن از نزدیک بودن مواضع روسیه و ایران در مسائل مهم جهان و افزایش همکاری برای برقراری یک نظم جهانی که عادلانه تر باشد سخن گفته می شود. نیویورک تایمز بنویسد روسیه مشتاق است مناسبات دیپلماتیک و اقتصادی با ایران را گسترش دهد. نیویورک تایمز در گزارش دیگری به سخنان پرزیدنت بوش در روز چهارشنبه که گفت دستیابی ایران به سلاح اتمی ممکن است به جنگ جهانی سوم منجر شود اشاره می کند و می نویسد آقای بوش در گذشته گفته است که او ایران مجهز به جنگ افزار اتمی را هرگز تحمل نخواهد کرد. اما اظهاراتش در روز چهارشنبه نشانه بر این بود که او نظر ژنرال عبدیزید فرمانده بازنشسته نیروهای آمریکا در خاورمیانه را که گفته است راههایی برای همزیستی با یک ایران اتمی وجود دارد قبول نمی کند. نیویورک تایمز در گزارشی به نگرانی‌های آمریکا از اقدام عراق در واگذاری قراردادهای ساخت نیروگاه به شرکت‌هایی از ایران و چین پرداخته است و می‌نویسد انتشار این خبر که وزیر برق عراق روز چهارشنبه اعلام کرد موجب نگرانی‌های جدی در میان مقامات نظامی آمریکا شده است. آنها از آن بیم دارند که سرمایه‌گذاری‌های بازرگانی ایران پوششی برای فعالیت‌های نظامی این کشور باشد. نیویورک تایمز می نویسد توسعه مناسبات ایران و عراق در حالی صورت می گیرد که ایالات متحده و ایران بر سر مسائل اتمی و نیز آنچه مقامات آمریکایی آن را پشتیبانی ایران از گروه های مسلح در عراق می نامند با یکدیگر در کشمکش هستند. در این میان در گزارشی که در واشنگتن پست منتشر شده است به نقل از مقامات اروپایی گفته می شود دولت های اروپایی در این موضوع که در وضع تحریم های جدید علیه ایران تا کجا و با چه سرعتی باید پیش بروند اختلاف نظرهای عمیقی دارند، حالتی که می تواند کوشش جدید ایالات متحده را برای بسیج متحدان به دست دادن به اقدامی خارج از محدوده سازمان ملل متحد تضعیف کند. واشنگتن پست می نویسد در تنگنا قرار دادن ایران از طریق فشار دیپلماتیک و تحریم به یکی از ارجحیت‌های دولت بوش تبدیل شده است، اما دولت نگران آن است که جامعه بین‌المللی عزم و قاطعیت خود را از دست بدهد. مثلا مقامات دولت بوش می‌خواهند نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک حامی تروریسم اعلام شود، اما از نظر اروپاییان نیروی قدس اساساً به مسلح ساختن و آموزش جناح‌های ستیزگر در عراق و دیگر نقاط خاورمیانه و کمک مالی به آنها ارتباط دارد و اصولاً اروپاییان ترجیح می‌دهند بر مسئله هسته‌ای ایران تمرکز کنند. واشنگتن پست می‌نویسد همچنین احتمال نمی‌رود اتحادیه اروپا در مسئله اتمی ایران با شتابی که دولت بوش ترجیح می‌دهد حرکت کند و به گفته منابع اروپایی حتی تا اجلاس بعدی خود در نیمه نوامبر پیشنهادهایی ارائه نخواهد داد.
مریم احمدی نگاهی داشت به واکنش مطبوعات آمریکایی به سفر ولادیمیر پوتین به ایران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. سازمان صلیب سرخ جهانی به جامعه جهانی هشدار داده است در صورت به وقوع پیوستن تهدید ترکیه مبنی بر عملیات تعقیب نیروهای مسلح وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه در خاک عراق، جهان با یک بحران و فاجعه انسانی روبرو خواهد شد. الهه هیکس گزارشی دارد در این مورد.
به دنبال تصویب پارلمان ترکیه مبنی بر اجازه دادن به دولت این کشور برای عملیات احتمالی تعقیب نیروهای مسلح وابسته به حزب کارگران کردستان PKK در شمال عراق، سازمان جهانی صلیب سرخ هشدار داده است که در صورت تحقق این عملیات جامعه بین الملل با یک فاجعه و بحران انسانی روبرو خواهد شد. سازمان جهانی صلیب سرخ اعلام کرده است هر گونه برخورد نظامی در منطقه منجر به کشته شدن شهروندان غیر نظامی و همچنین آواره شدن گروه بیشماری از آنها برای در امان ماندن از شلیک توپخانه ها به همراه خواهد بود. فلامرز محمد، سخنگوی دفتر سازمان جهانی صلیب سرخ در شمال عراق گفته است آنها وقایع منطقه را از نزدیک زیر نظر دارند و در روزهای گذشته هدف شلیک توپخانه های ارتش ترکیه فقط مناطق کوهستانی و خالی از سکنه بدور از روستاهای مرزی بوده است. سخنگوی صلیب سرخ جهانی اضافه کرده است تمام انبارهای سازمان در شمال عراق مملو از غذا، دارو و کمک‌های اولیه برای مواقع اضطراری است. اما اگر شرایط کنونی رو به وخامت گذارد، سازمان صلیب سرخ جهانی بیشتر به انبارهای خود در کشورهای همسایه متکی خواهد بود. ساعاتی پیش از تصویب پارلمان ترکیه، نوری المالکی، نخست وزیر عراق، تلفنی به همتای خود در ترکیه اطمینان داده است که دولت او مصمم است از فعالیت‌های تروریستی گروه پیکاکا در عراق جلوگیری به عمل آورد. در همین رابطه سخنگوی سازمان صلیب سرخ جهانی در شمال عراق اضافه می‌کند که ساکنان روستاهای مرزی بین تو کشور ترکیه و عراق در ترس و وحشت به سر می‌برند. ساکنان این مناطق نگرانند که در روزهای آتی چه خواهد گذشت. مصطفی حاج احمد، یک چوپان 51 ساله و صاحب 5 فرزند می‌گوید بر اثر بمباران مناطق کوهستانی توسط ارتش ترکیه او 6 گوسفند خود را از دست داده است و دیگر نمی‌تواند گوسفندان خود را برای چرا به مناطق کوهستانی ببرد و این امر در روند زندگی و امرار معاش خانواده‌اش تأثیر بسزایی داشته. تحسین براوی، یکی دیگر از اهالی روستای نزدوری که تاکنون 200 خانوار از این دهکده به دلیل آنکه در تیرس توپخانه‌های ارتش ترکیه بوده مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند، می‌گوید نگران آن است که عملیات ارتش ترکیه مانع از رفتن کودکان به مدارس شود.
صلیب سرخ جهانی در مورد حمله احتمالی ترکیه به عراق هشدار داد. گزارش بود از الهه هیکس. اما بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان، در میان تدابیر شدید امنیتی پنجشنبه به پاکستان بازگشت و مورد استقبال هزاران تن از طرفدارانش قرار گرفت. مانیا منصور گزارشی دارد در این مورد.
ده‌ها هزار تن از مردم پاکستان صبح روز پنجشنبه به خیابان‌های کراچی آمدند تا از بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق و رهبر مخالفین دولت در این کشور استقبال کنند. خانم بوتو بعد از 8 سال تبعید خودخواسته به پاکستان بازگشت تا دوباره در صحنه سیاسی داخلی پاکستان حضور یابد. او بعد از آنکه طی برنامه قبلی پنجشنبه 18 اکتبر از دبی به سوی کراچی در پاکستان پرواز کرد، بعد از رسیدن به فرودگاه گفت من باید به اینجا می آمدم تا به مردم ستم دیده پاکستان خدمت کنم. او اضافه کرد بازگشت دموکراسی به پاکستان تنها تضمین پیشرفت و توسعه آن است. بعد از آن بی‌نظیر بوتو با کاروانی که آهسته حرکت می کرد از فرودگاه به سمت مرکز شهر کراچی حرکت کرد، در حالی که هزاران نفر از طرفداران و استقبال کنندگان او برای دیدنش در دو طرف خیابان ایستاده بودند. در میان دریایی از پرچم‌ها و تابلوهایی که در سراسر خیابان‌های کراچی برای استقبال از خانم بوتو به اهتزاز درآمده بودند، به علت تهدیدهای گروه طالبان در اقدام به عملیات تروریستی، نیروهای امنیتی ارتش و پلیس پاکستان در طی راه کاروان خانم بوتو حضوری پررنگ داشتند. بی‌نظیر بوتو در یک ماشین ضد گلوله ابتدا به دیدار آرامگاه محمد علی جناح بیانگزار کشور پاکستان رفته و بعد از آن به خانه‌اش رفت. بیش از 15,000 پلیس و نیروهای ویژه امنیتی و 5,000 تن از طرفداران حزب او، یعنی حزب آزادیخواه مردم، خانم بوتو را در این راه مشایعت کردند. وقتی بی‌نظیر بوتو با لباسی به رنگ سبز و سفید که رنگ‌های پرچم پاکستان هستند وارد فرودگاه شد، بسیاری می‌خواندند بی‌نظیر عمرت دراز باد. او با دیدن جمعیت اشک شوق در چشمانش حلقه زد. بی‌نظیر بوتو که در حال حاضر 54 سال دارد و فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد است، رهبری حزب مردم را در انتخابات عمومی برای مجلس جدید قبل از نیمه ژانویه به عهده خواهد گرفت. بعد از ماها مذاکره میان خانم بوتو و پرویز مشرف گمان می رود بی نظیر بوتو با حاکم نظامی پاکستان جنرال پرویز مشرف به توافقی رسیده است، به این معنی که پرویز مشرف به خاطر حمایت سیاسی بی نظیر بوتو از او از خانم بوتو برای انتخاب مجدد در سومین دوره نخست وزیریش حمایت کند. خانم بوتو در فرودگاه کراچی به خبرنگاران گفت:
My discussions with General Musharraf have been on how to move the country towards civilian leadership and towards a restoration.
توافقی در مورد تقسیم قدرت صورت نگرفته. گفتگوهای من با جنرال مشرف درباره چگونگی حرکت دادن کشور به سوی رهبری غیر نظامی، احیای دموکراسی و حرکت به سوی آشتی ملی بوده است. و اگرچه پیشرفت‌هایی داشته ایم، هنوز کارهای زیادی باید صورت گیرد.
بی‌نظیر بوتو در مقاله‌ای که در روزنامه تایم در روز پنجشنبه منتشر شد گفته است این یک موافقت‌نامه مطلوب نیست، اما یک شروع مهم است، شروعی برای اصلاحات و تغییرات سیاسی بدون هرج و مرج و خونریزی، آن چیزی که تندروها و شبه نظامی‌ها با آن جلو رفتند.
بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان در میانه تدابیر شدید امنیتی وارد آن کشور شد. گزارشی بود از مانیا منصور.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
دکتر همایون کاتوزیان، استاد دانشگاه و کارشناس برجسته ادبیات و شعر فارسی، در سخنرانی خود در کنفرانس دو روزه‌ای که زیر عنوان ایران و مطالعات ایران شناسی در دانشگاه تورنتو برگزار شد، به بررسی تحولات عمده در شعر و ادب فارسی در قرن بیستم پرداخت. مریم اقوامی گزارش دارد در این مورد.
در کنفرانس دو روزه‌ای که 40مین سالگرد تأسیس جامعه بین‌المللی ایرانشناسان را زیر عنوان ایران و مطالعات ایرانشناسی در قرن بیستم و با حضور ده‌ها تن از برجسته‌ترین دانشمندان و محققان ایرانشناسی در دانشگاه تورنتو جشن می‌گیرد، دکتر کاتوزیان در سخنرانی خود زیر عنوان ادبیات فارسی در قرن بیستم به بررسی تحولات و روند تغییرات چشمگیر شعر و ادبیات پرداخت. پروفسور کاتوزیان در گفتگوی با رادیو فردا بررسی تحلیلی و نقدگونه ادبیات در ایران قرن بیستم را یکی از غنی‌ترین دوران ادبیات فارسی نامید و تحولات ادبی این دوران را چنین شرح داد:
قرن بیستم ادبیات ایران پیشرفت‌های خیلی خیلی قابل ملاحظه‌ای کرد. به اوایل قرن بیستم که می‌رسیم، یک دوره ادبیات نئوکلاسیک رو در دوره قاجار گذروندیم. همین زمانی که انقلاب مشروطه شروع می‌شه و ادبیات مشروطه در این دوره روزنامه‌هایی که جدیداً تأسیس شدن نقش بسیار مهمی بازی کردن و روزنامه نگارا از چند جهت، هم از جهت نقش سیاسی اجتماعی که بازی کردن و هم از جهت نقشی که در ادبیات و زبان و تحول اون داشتن، از جمله ساده نویسی نثر فارسی و همچنین شیوه‌های جدید شعر به زبانی که به زبان عادی مردم نزدیک‌تر بود و اندازه قدیم سنگین و ادبی نبود. این دوره است که ادبیات جدید شروع میشه، مسیرهای گوناگون رو طی میکنه، هم در شعر هم در نثر و داستان. ما در شعر تحولاتی داریم در مدرن شدن شعر فارسی در وهله اول، یعنی شعرهایی مثل ملک و شعرهای بهار، مثل ایرج، عارف، مثل عشقی، فرخی، ادیب الممالک، با اینکه تماما به اشکال قدیم شعر فارسی شعر میگفتن، اما اولا مقدار زیادی از محتوای شعرشون کاملا جدید بود. گذشته از اون، حتی در ارتباط با ساختار و زبان و لغات، بدایع شعر مثل تصویر و استعاره و تشبیه و تلمیح ابداعات خیلی جالبی کردن. با اینکه شعر این دسته اول شعرهای دوره مشروطه کم و بیش فرمش شبیه شعر قدیم بود، اما از خیلی جهات مدرن. البته این بعداً در مرحله بعد تبدیل شد به آغاز مدرنیسم در شعر فارسی، به خصوص لیمایوشیس ابداع کننده و آغازگر آن بود. جنبش مدرنیسم در شعر فارسی منجر به یک تحول بزرگ فرهنگی در شعر فارسی شد که شاعرهای بزرگی مثل فروغ فرخزاد، اخوان ثالث، احمد شاملو، خیلی خیلی شاعرهای طراز اولی در مسیر شعر مدرنیست پدید آمدن. در ادبیات داستانی هم تحولات بزرگی شد. داستان نویسی به سبک مدرن از اواخر قرن 19 هم شروع شده بود، در اوائل قرن 20 هم ادامه پیدا کرد، تا اینکه رمازاده اثر معروف یکی بود یکی نبود خودش رو منتشر کرد که به نحوی داستان نویسی مدرن رو در زبان فارسی جا انداخت. سابقه داشت ولی که با تمام ابعاد لازمش هنوز جا نرفته بود و به همین جهته که به جمالزاده میگن پدر داستان نویسی مدرن فارسی. اما البته بزرگترین داستان نویس فارسی قرن بیستم صادق هدایت بود. گذشته از اینکه او کار جمالزاده و دیگر کسانی رو که در این وادیگاه میزدن خیلی جلوتر برد، خودش مبدع داستان نویسی به سبک مدرنیست در داستان نویسی فارسی شد، بخصوص با توجه به دو کارش. یکی بوفکور که سبکش مدرنیستیه، دقیقاً سورئالیستیه، و دیگری داستان کوتاه قطره‌خون. هدایت این باب رو باز کرد و که جمالزاده گفتیم پیشتر آغاز کرده بود. در نتیجه باز هم نویسنده‌های خیلی مهم و معروفی بر اثر این جنبش پدید آمدن، جلال آل‌احمد و صادق چوبک گرفته تا غلام حسین ساعدی، هوشنگ گلشیری، خیلی خیلی های دیگه. منتها تا دوره انقلاب که می‌رسیم هنوز شعر فارسی دست بالا رو داره، مثل قدیم همیشه شعر در ادبیات فارسی دست بالا رو داشت به نسبت داستان و نثر. اما بعد از انقلاب 1979 که داستان نویسی به سرعت دست بالا رو پیدا میکنه، چون که الان داستان نویسی در ایران بسیار بسیار رایج و موفقه و داستان نویسای خیلی جالب توجهی بعد از انقلاب پدید آمدن. این دوره دوره است که خیلی حوادث دیگه اتفاق میفته تو ادبیات، از جمله تحول نثر فارسی به دست خیلی‌ها مثل احمد کسروی، دکتر خانلری، حتی جلال آل احمد که نثر خاص خودش اختراع کرد، و همچنین در نقد و انتقاد، نقدگری و نقد نویسی در ادبیات، چه در شعر و چه در داستان. ادبیات بعد از انقلاب به خصوص در زمینه داستان نویسی خیلی پیشرفت جالب توجه کرده، در زمینه شعر نه چندان. در تحول نثر فارسی هم جنبه‌های مثبت و هم جنبه‌های منفی میشه ملاحظه کرد، ولی به هر حال آنچه مشاهده میشه بعد از انقلاب این هست که ادبیات فارسی و زبان فارسی هنوز زنده است و در حال پیشرفت.
مریم اقوامی، ترانتو.
این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. اما در پایان برنامه نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. وزارت امور خارجه ایران اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خطرناک بودن برنامه اتمی ایران را مردود دانست. جمهوری اسلامی ایران سخنان روز چهارشنبه رئیس جمهوری آمریکا را که گفته بود ایران اتمی به جنگ جهانی سوم می انجامد مردود دانست. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت رئیس جمهوری آمریکا این سخنان را به منظور انحراف افکار عمومی از شکست‌های ایالات متحده در عراق و افغانستان عنوان می‌کند. آقای حسینی تاکید کرد این اظهارات باعث ناامنی بین‌المللی خواهد شد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو ملاقات کرد. آقای اولمرت و پوتین در دیدار در زمینه نتایج گفتگوهای آقای پوتین با مقام‌های ایرانی در زمینه برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفتگو کردند. رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای پوتین تاکید کرد روسیه حمله نظامی به ایران را نخواهد پذیرفت. آقای پوتین در ملاقاتش با آقای اولمرت گفت وی متوجه نگرانی اسرائیل از برنامه اتمی ایران است. آقای اولمرت نیز اظهار کرد نسبت به جهت روابط روسیه و ایران نگران است. 12 نفر روز چهارشنبه در تهران و شیراز به تام ارتکاب جرائم قتل، آدمربایی و تجاوز به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، 8 مرد و 1 زن در زندان اوین و 3 مرد نیز در ملأ عام در شیراز به دار آویخته شدند. از تابستان گذشته دست کم 200 نفر تحت عنوان قاچاقچی، اراذل و اوباش و به جرم ارتکاب آنچه که دادستانی شرارت، تجاوز به عنف و غمه‌کشی و آدمربایی اعلام کرده، در جمهوری اسلامی اعدام شدند. تام کیسی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا، گفت ایالات متحده خواستار آزادی هرچه سریعتر عمادالدین باقری و دیگر فعالان حقوق بشر و آزادی در ایران است. آقای بادی که رئیس کمیته دفاع از حقوق زندانیان در ایران است، روز یکشنبه به تام نشر اسناد محرمانه بازداشت شد. آقای کیسی گفت دستگیری آقای باقی نشانگر بی‌اعتنایی دولت جمهوری اسلامی به تلاش ایرانیان برای دستیابی به حقوق اولیه‌شان است. دو تن از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران به دار آویخته شدند. دادگستری استان کردستان نام این دو نفر را اعلام نکرده و تنها گفته است که آنها دی ماه سال گذشته در قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران سنندج دست داشتند. حزب دموکرات کردستان ایران با تکذیب این اتهام اسامی اعدام شدگان را کیومرس و نادر محمدی اعلام کرده است. مجله خبری شبانگاهی را در اینجا